ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه ایستگاه 19، این برنامه خبری تحلیلی از رادیو فردا در این چهارشنبه 30 آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که اقدام ایران در توقف افزایش ذخایر اورانیوم 60%ش در مقابل صدور قطعنامه تنبیهی نیست، و دیدبان حقوق بشر گفته که در مورد اجرای صدور احکام اعدام در ایران نظری داده و آن را محکوم کرده است. از همراهی شما با ما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید، و پیش از اون به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تایید اقدام ایران در توقف افزایش ذخایر اورانیوم 60%ش آن را گامی ملموس در جهت درست توصیف کرد و گفت این اقدام در مقابل صدور قطعنامه تنبیه علیه ایران در شورای حکام قرار ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بخشی از مجتمع نظامی پارچین که ماه گذشته در حمله هوایی اسرائیل هدف قرار گرفت یک تأسیسات هسته‌ای بوده یا مواد هسته‌ای در آن وجود داشته باشد. رافائل گروسی این اظهارات را در نشستی خبری همزمان با نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان کرد. در این نشست قرار است قطعنامه تنبیهی پیشنهاد شده از سوی 3 کشور اروپایی با حمایت آمریکا علیه ایران به رأی گذاشته شود. سخنگوی رزمایش نیروی زمینی سپاه در سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 نفر دیگر در درگیری با نیروهای امنیتی خبر داده. به گفته احمد شفایی در عملیاتی که محل و زمان آن اعلام نشده 6 نفر دستگیر شدند و 5 نفر هم با تحویل سلاح خود تسلیم شدند. جمهوری اسلامی گروه‌های مخالف خود در سیستان و بلوچستان را گروه‌های تروریستی می‌داند. در هفته‌های اخیر 10 نفر در مناطق مختلف این استان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته، مجروح و یا دستگیر شدند. تاکنون هویت هیچ یک از کشته و دستگیر شدگان اعلام نشده. سخنگوی رزمایش نیروی زمینی سپاه گفته این رزمایش تا رسیدن به اهداف آن که به گفته وی پاکسازی تمامی عناصر تروریستی در منطقه است ادامه خواهد یافت. عملیات مشترک سپاه، بسیج، فراجا و اداره کل اطلاعات که حدود 2 ماه پیش آغاز شد از بزرگترین و طولانی ترین عملیات های امنیتی در سیستان و بلوچستان به شمار می رود. و در خبری دیگر، روز چهارشنبه کارزار بین المللی منع استفاده از مین‌های زمینی تصمیم دولت آمریکا برای ارسال این جنگ افزار به اوکراین برای استفاده علیه نیروهای روسیه را محکوم کرد. این کارزار از اوکراین خواسته به طور شفاف اعلام کند که این مین‌های ضد نفر را نمی‌پذیرد. روز سه‌شنبه یک مقام آمریکایی تایید کرد که به زودی مین‌های ضد نفر برای استفاده در خاک اوکراین و در مناطق کم جمعیت ارسال خواهد شد. در نخستین واکنش دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه گفت اوکراین از جمله امضا کنندگان معاهده بین‌المللی ممنوعیت انباشت و تولید مین‌های ضد نفر است، ولی روسیه و آمریکا این معاهده را امضا نکردند. سخنگوی کرملین دولت آمریکا را متهم کرد که برای طولانی تر کردن جنگ اوکراین دست به هر کاری میزند. رئیس جمهوری اوکراین هنوز به خبر ارسال مین‌های ضد نفر به آن کشور واکنشی نشان نداده. عباس عراقچی و ژان نوئل بارو وزرای خارجه ایران و فرانسه درباره قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. عباس عراقچی در این گفتگو اقدام 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در ارائه قطعنامه در شورای حکام را در تقابل با فضای به گفته او مثبت ایجاد شده بین تهران و آژانس خواند. 3 کشور اروپایی از عدم همکاری ایران در پاسخ به سوالات آژانس، اخراج تعدادی از بازرسان این نهاد از ایران و همچنین گسترش برنامه هسته‌ای ایران ناراضی هستند. هومن
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اولین بار از زمان بازگشت از تهران در مقابل خبرنگاران حاضر شد. او روز چهارشنبه بعد از آنکه 2 گزارش معمول خود درباره ایران را به نشست فصلی شورای حکام آژانس ارائه داد، به سالن کنفرانس آمد و به پرسش‌های متعدد خبرنگاران پاسخ داد. پرسش‌هایی که از تردید درباره اقدام‌های ایران حکایت داشت. زنگ خطر درباره قطعنامه پیشنهادی ترویکای اروپایی را به صدا در می آورد و از مسیر نامعلوم پیش رو خبر می داد. هانا کاویانی گزارش می دهد.
اگرچه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون موضوعات متعدد برنامه های اتمی در سراسر دنیا است، اما تنها یک موضوع بود که خبرنگاران درباره آن پرسیدند. ایران.
There was no conditionality.
رافائل گروسی در گزارش خود به اعضای شورای حکام گفته است که ایران درخواست او برای محدود کردن ذخیره اورانیوم 60% را پذیرفته و آژانس تایید می‌کند که اقدامات فنی در این زمینه هم انجام شده. مدیر کل آژانس در پاسخ به خبرنگاران بارها تاکید کرد که در مذاکراتش با ایران این اقدام مشروط به چیزی نبوده است. منظور او ارتباط این اقدام با قطعنامه پیشنهادی ترویکای اروپایی علیه تهران است که پیشتر گفته شده بود ایران برای جلوگیری از تصویب آن محدود کردن ذخیره اورانیوم 60% را پذیرفته است.
Iran's offered a cap at stockpile of 60% enriched uranium would be a positive move.
کلسی داونپورت محقق در انجمن کنترل تسلیحات مستقر در آمریکا پیش از این اظهارات آقای گروسی به رادیو فردا گفته بود اگرچه اقدام ایران مثبت اما برای ترویکا کافی نخواهد بود، چرا که به ابعاد مختلف نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران و پرسش‌ها درباره گذشته آن نمی‌پردازد.
Which revolve around Iran's failure to provide the IAEA with answers.
رافائل گروسی خود نیز روز چهارشنبه تایید کرد که او تنها درباره پاره‌ای از موضوعات با ایران صحبت کرده، اما تأکید کرد که یک نوع از تمایل به همکاری را در ایران می‌بیند که البته باید در عمل دید چگونه پیش می‌رود.
But what I see is a disposition to engage and to work with us.
حالا اما این قطعنامه پیشنهادی فرانسه، بریتانیا و آلمان فقط نیست که به پیچیدگی وضعیت روابط تهران و آژانس منجر می شود، بلکه مسیری است که چنین قطعنامه می تواند هموار کند. این قطعنامه محکومیت عدم همکاری تهران مدیر کل آژانس را هم به تهیه یک گزارش جامع از برنامه هسته‌ای ایران ملزم می‌کند. گزارشی که تهیه آن در برجام 2015 هم در نظر گرفته شده بود تا در مقطعی آژانس تایید کند که برنامه هسته‌ای ایران صرفاً صلح‌آمیز است. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کشورها در پی تهیه گزارش جامع هستند تا عدم همکاری تهران در آن ذکر شود و پرونده ایران بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود، جایی که مکانیزم ماشه می تواند برای بازگرداندن همه قطعنامه های تحریمی علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد.
Many people are talking about these things, so all of that is a line, is a timeline which is not, I'm not part of that.
طرفای ایران برای استفاده از مکانیزم ماشه تا پاییز سال آینده فرصت دارند و رافائل گروسی میگوید زمانبندی برای ارائه گزارش جامع در کنترل او نیست. نه با آن موافق است و نه مخالف. مدیر کل آژانس میگوید رویکرد او اقدام قدم به قدم است و دستیابی به نتایج ملموس. نتایجی که شاید بتواند به جای رویکرد تقابلی، به تعامل سازنده منجر شود. تعاملی که آقای گروسی از آن سخن گفته پدیده است که وزیر خارجه فرانسه که کشورش تهیه کننده پیشنویس قطعنامه علیه ایران است نیز بر آن تاکید کرده است. پس از گفتگوی تلفنی رؤسای دستگاه دیپلماسی تهران و پاریس، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفت این کشور به همراه آلمان و بریتانیا همچنان برای بازگشت به مذاکرات با ایران برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک تلاش می‌کند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. مهزاد بروجردی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در واشنگتن هم در گفتگو با رویا ملکی به این پرسش پاسخ داده که در صورت صحت موافقت از سوی تهران با توقف غنی‌سازی 60% اورانیوم بر چه اساس جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی تصمیم به این توقف گرفته است؟
فکر میکنم این تصمیم جمهوری اسلامی برای این قول دادن این که غنی‌سازی 60% رو متوقف بکنه احتمالاً بر اساس این تفکر بنا شده که هم انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی امریکا و هم این عزم جدی این سه کشور مهم اروپایی برای اینکه یک چنین قطعنامه‌ای رو صادر بکنن و ایران رو محکوم بکنن به خاطر عملیات گذشته‌اش سبب شده که ایران به این فکر بیفته و به اصطلاح میخوان معامله‌ای صورت بگیره دیگه، شما ما رو محکوم نکنین با قطعنامه، ما همین غنی‌سازی 60% رو متوقف می‌کنیم.
آقای بروجردی، به ریاست جمهوری آمریکا اشاره کردید، پذیرفتن پیشنهاد آقای ریاست جمهوری اسلامی چه پیامی برای ایالات متحده ریاست جمهوری جدیدش دونالد ترامپ داره؟
خب فکر می‌کنم که آمریکایی‌ها متوجه هستند داره چی می‌گذره، که نگرانی‌های دولت آقای پزشکیان بالا رفته و دارن سعی می‌کنن حتی المقدور طوری اقدام بکنن که کار به تنش بیشتر اکشه و از این بابت هم شاید این بار دستشون یک مقدار قوی باشه. ببینین، چون خود آژانس میگه که از 3 ماه پیش تا به حال میزان اورانیوم غنی شده 60% جمهوری اسلامی 17 کیلوگرم بالا رفته، که خب واقعا رقم قابل توجهی هست. اگر تقسیمش بکنیم تقریبا ماهی 6-7 کیلوگرم اضافه کردن و بنابراین این میتونه برای غربیا جایی برای تفکر بگذاره، ولی از سوی دیگر فکر میکنم که اونها شاید به این درک برسن. من این چشمانداز رو قوی تر میبینم که آژانس به هر حال جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه در این نشستی که این هفته دارن و سعی بکنن فشار بیشتری برای اونا بذارن که واقعا همکاری بکنن و این موانعی رو که سر راه بازرسان آژانس به حال ایجاد کردن رو کنار بگذارن.
آقای بروجردی، شما اشاره کردین که احتمال میدید که آژانس محکوم کنه جمهوری اسلامی رو در این نشستی که دارن. در صورت تصویب قطعنامه به هر حال اون مسیر نشون میده که اینها در مسیر مکانیزم ماشه دارن پیشروی میکنن. فکر میکنین جمهوری اسلامی برای بازنگشتن همه قطعنامه های سازمان ملل چه راه حلی در پیش داره؟
فکر میکنم تهران باید یه تصمیمات جدی بگیره، چون ببینین این مسئله اگر این قطعنامه بگذره و اونا تصمیم بگیرن که موضوع رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاعش بدن، میتونه واقعا همون مکانیزم ماشه حرکت بندازه و این براشون سخت هست در این دورانی که دارن میدونیم با مشکلات عجیب و غریب اقتصادی دست به گریبان هستن. تورم نگاه بکنیم، بالا رفتن قیمت دلار رو نگاه بکنیم، بنابراین کارشون بسیار از اون چی که امروز هست سخت‌تر خواهد شد. حالا واقعا مسئله این هست که آیا قولی که دادن یا این برنامه‌ای که روی میز گذاشتن کافی هست در این مقطع که پوشش بده اون عدم همکاری که در این چندین سال گذشته داشتن، به خصوص در دولت آقای رئیسی، یا اینکه به اصطلاح ما دیگه به یک مرحله رسیدیم که آژانس فکر میکنه مسئله رو واقعا باید به فاز بالاترش ببره که همون مکانیزم شورای امنیت باشه و مکانیزم ماشه.
آیه بروجردی، همونطور که اشاره شد جمهوری اسلامی موافقت کرده با پیشنهاد آقای گروسی برای توقف غنی‌سازی 60% اورانیوم، چقدر فکر میکنید بر این موافقت خودش پایبند باشه؟
فکر میکنم که میشه روش حساب کرد. واقعیتش این است که وقتی که اونها برجام رو قبول کردن به اون توافق پایدار بودن، ولی هر دفعه که مثلا امریکا بیرون رفت و اونها هم برای تلافی کردن و برای اینکه دست خودشون رو بالا ببرن، خب این غنی‌سازی رو به سطح بالاتری رسوندن. این بار فکر میکنم که شرایط مثلا مثل 20 سال پیش نیست که مخفیانه این کارا رو کرده بودن و آژانس خبر نداشت. با حساسیتی که به نظر میاد غرب و اسرائیل سر مسئله اتمی ایران دارن و همچنین این اشراف اطلاعاتی که برای به خاطر نفوذی که در دستگاه‌های امنیتی ایران ایجاد کردن، فکر نمی‌کنم که ایران اگه بخواد این دفعه واسه مخفیانه کاری رو بکنه چیزی هست که از انظار دور خواهد بود و خلاصه در این کار موفق خواهند شد. استنباطم اینه که نگاه جمهوری اسلامی این هست که سعی بکنه امروزه سطح کاهش رو پایین بیاره به هر شیوهی که ممکن هست، ولی خب به هر حال میخوان به اصطلاح آبروی خودشون رو هم حفظ بکنن و فکر بکنن که در این مذاکرات یک چیزی هم عایدشون شده.
گفتگوی مهرزاد بروجردی بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در واشنگتن، با رویا ملکی از رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یک روز پس از انتشار خبر شلیک موشک‌های ساخت آمریکا از سوی اوکراین به درون خاک روسیه، یک مقام دولت آمریکا تایید کرده که جو بایدن در واپسین هفته‌های ریاست جمهوریش با ارسال مین‌های زمینی به اوکراین موافقت کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از این منبع نوشته که واشنگتن انتظار دارد که کیف از این مین‌ها در خاک خودش استفاده کند. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، از او پرسیدم دلیل تصمیم‌های اخیر ایالات متحده در قبال جنگ اوکراین چه بوده است؟
یه بخشش برمیگرده به درخواست‌های مکرر اوکراین از آمریکا در ماه‌های گذشته که اجازه بده که اوکراین از موشک‌های یعنی سامانه اتکمز استفاده بکنه و نقاط دورتری رو در داخل خاک روسیه هدف قرار بده که پرزیدنت بایدن این اجازه رو نداده بود. حالا در روزهای آخر ریاست جمهوریش به نظر میرسه که میخواد یه یادگاری به هر حال از خودش بذاره، اینی که اجازه داده که این کار رو اوکراین بکنه و این یه دایره وسیع‌تری از داخل خاک روسیه رو در تیررس این موشک‌های اتکمز قرار میده با بعد 300 کیلومتر و با لغو این ممنوعیتی که در گذشته بوده، بلافاصله حالا ما میبینیم که اوکراین از اینها استفاده کرد و شماری از اینها رو پرتاب کرد به طرف اوبلاست یا استان بریانسک که در شمال غرب اوکراین قرار داده و هممرز با بلاروس است. دادن مین‌ها هم، حالا مین‌های انفرادی یا مین‌های ضد تانک هم، اینا هم جزء بخش وسیعی از تسلیحاتی است که آمریکا در گذشته به اوکراین داده بود و حالا هم داره این کارا رو انجام میده. ولی به رغم همه اینها یک نوع نگرانی به باور من در خود اوکراین وجود داره، برای اینکه مدت زیادی از ریاست جمهوری پرزیدنت بایدن نمونده و اینها منتظرن ببینن که سیاست و به طور کلی استراتژی دولت ترامپ در قبال اوکراین و در قبال این جنگ چه خواهد بود.
با فرض اینکه سیاست دولت آمریکا در قبال اوکراین تغییر چندانی نکنه و حمایت نظامی واشنگتن از کیف ادامه پیدا بکنه، با توجه به این تحولات اخیر این جنگ به کدام سمت و سو میره؟ به ویژه اینکه آقای زلنسکی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به تازگی گفت که ما در سال 2025 امید این رو داریم که جنگ رو به پایان برسونیم.
وضعیت پیش بینی بسیار دشواری است، برای اینکه واقعا وقتی که ما به این هزار روز جنگ که دیروز هزارمین روزش بود نگاه میکنیم و روند جنگ را نگاه میکنیم که در نهایت به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده، اوکراین در وضعیت دشواری قرار داره. واقعا باید واقعیات روی زمین رو ما ببینیم. در حالی که 20% از خاک اوکراین تحت تصرف روسیه است و روسیه یک خط بسیار طولانی به اسم خط سوارکین که در واقع به نام همون جنرال سوارکینه، به طول 1000 کیلومتر در 4 استان اوکراین این رو کشیده، یعنی از لوهانسک و دونسک و ژاپروژیا و خرسون، و یک واقعا تو این خطی رو که تشکیل داده و این جبهه‌ای رو که تشکیل داده با خاکریزا، سنگرها، پیاده نظام، زرهی و همینطور توپخانه پشتش و جلوی این خط انواع و اقسام مین‌ها، مین‌های ضد نفر، ضد تانک، جلوی پیشروی و به طور کلی هر نوع حرکت مملکت رو از طرف اوکراینی ها گرفته و به رغم این روس‌ها در جبهه شرق، درسته که اوکراینیا به طرفای کورسک رفتن و بخشی از اون خاک رو تصرف کردن، ولی روس‌ها کماکان از جبهه شرق دارن پیشروی میکنن. پیشرویشون کنده، بطئیه، ولی ادامه داره. اما اینکه جنگ به کجا خواهد کشید، واقعا اینها بستگی داره به پرزیدنت ترامپ که سر کار خواهد اومد. و تا حالا اون چرا که ما میدونیم، ایشون گفته که جنگ را در مدت کوتاهی تمام خواهد کرد. مسئله بسیار غامضه، به همین جهتی که همه منتظرن ببینن با روی کار اومدن ترامپ وضعیت به چه صورتی خواهد بود. مذاکره در صورت فعلی به ضرر اوکراین خواهد بود. تکرار میکنم، هیچ ابزاری برای چانه‌زنی در مقابل روسیه نداره.
گفتگوی من بود با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به اثرات جنگ اوکراین بر نظم بین‌الملل و همچنین رقابت تسلیحاتی قدرت‌های بزرگ پرداخته و می‌گوید که صدور مجوز از سوی جو بایدن تغییر دکترین هسته‌ای روسیه و مجموعه تحولات پیرامون آن نشان می‌دهد که برخلاف تلاش‌ها در جنگ سرد، تسلیحات هسته‌ای هیچگاه از صحنه بین‌الملل حذف نشده و همچنان به عنوان ابزاری برای تهدید و فشار سیاسی باقی مانده است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در هزارمین روز جنگ اوکراین، پس از صدور مجوز استفاده از تسلیحات آمریکایی برای هدف قرار دادن نقاطی در خاک روسیه، کیف تصمیم گرفت برای نخستین بار از این موشک‌های دوربرد استفاده کند. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته و می‌نویسد که جو بایدن تا پیش از این به دلیل نگرانی از آغاز جنگ جهانی سوم با چنین حملاتی موافقت نکرده بود. اما اکنون اوکراین از این موشک‌ها برای هدفگیری انبارهای تسلیحاتی روسیه استفاده می‌کند. در همین روز روسیه دکترین جدید هسته‌ای خود را اعلام کرد. این دکترین برای نخستین بار تأکید دارد که استفاده از تسلیحات هسته‌ای تنها در پاسخ به تهدید موجودیت روسیه نخواهد بود، بلکه در صورت مواجهه با تهدیدی که حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را هم به خطر بیندازد، ممکن است در دستور کار قرار گیرد. این موضوع با توجه به حمایت قدرت‌های هسته‌ای مانند ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه از اوکراین نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. با این وجود واکنش واشنگتن و متحدانش محتاطانه و نسبتاً آرام بوده است. مقامات آمریکایی معتقدند که تغییرات در دکترین روسیه بیشتر برای فشار روانی و ایجاد ترس در غرب طراحی شده تا اینکه استفاده عملی داشته باشد. این نگاه اگرچه خطر کوتاه مدت استفاده از تسلیحات هسته‌ای را کاهش می‌دهد، اما احتمال تشدید رقابت‌های نظامی و استراتژیک در بلند مدت را افزایش خواهد داد. این تنش‌ها با پایان معاهده استارت نو در 15 ماه آینده و فقدان جایگزینی برای آن ممکن است شدیدتر هم بشود. نیویورک تایمز در ادامه مقاله خود می‌نویسد که یکی دیگر از پیامدهای این جنگ بی‌اعتبار شدن تلاش‌های گذشته برای کاهش تسلیحات هسته‌ای است. در دهه‌های پس از جنگ سرد، بسیاری از کشورها تلاش کردند تا ذرات‌خانه‌های هسته‌ای خود را کاهش دهند و این تسلیحات را در استراتژی‌های دفاعی خود کم اهمیت جلوه دهند. اما اکنون با تقویت همکاری‌های روسیه و چین و احتمال گسترش ذرات‌خانه هسته‌ای ایالات متحده، جهان بار دیگر در آستانه رقابت‌های تسلیحاتی قرار گرفته است. نیویورک تایمز در ادامه مقاله می‌نویسد علاوه بر این، تصمیم دولت بایدن برای ارائه موشک‌های دوربرد به اوکراین تغییری مهم در سیاست خارجی ایالات متحده به شمار می‌آید. این تصمیم می‌تواند به روسیه نشان دهد که حمایت غرب از اوکراین نه تنها ادامه دارد، بلکه ممکن است افزایش یابد. هرچند در این حال روسیه می‌داند که تا چند ماه دیگر رئیس جمهوری جدید با ایده‌های کاملاً متفاوت در قبال این جنگ در کاخ سفید قدرت را در دست خواهد گرفت. نیویورک تایمز در پایان این مقاله نتیجه می‌گیرد که جنگ اوکراین به ابزاری برای تغییر نظم جهانی تبدیل شده، از افزایش خطرات هسته‌ای گرفته تا باز تعریف روابط بین‌الملل. این جنگ پیامدهایی فراتر از مرزهای اوکراین و روسیه دارد و نقش قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران‌های آینده را به چالش می‌کشد. ضمن اینکه مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که تسلیحات هسته‌ای هیچگاه از صحنه بین‌الملل حذف نشده، بلکه همچنان به عنوان ابزاری برای تهدید و فشار سیاسی در سر جای خود باقی است.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
دونالد ترامپ این روزها بیشتر از هر کسی در کنار ایلان ماسک مشاهده می شود و بسیاری از مشاوران آقای ترامپ هم حضور و تأثیر ایلان ماسک بر سیاست های رئیس جمهور منتخب را بزرگ نمایی شده توصیف کردند. با این حال به نظر می رسد که همکاری و تعامل این دو تازه در آغاز راه است. پروانه وحید منش گزارش می دهد.
یک دوستی استثنایی میان ثروتمندترین مرد جهان و رئیس جمهور منتخب آمریکا که حتی متحدان رئیس جمهور را هم شگفت زده کرده است. دوستی ایلان ماسک و دونالد ترامپ. به نظر می رسد دو طرف تحت تأثیر یکدیگر حتی قصد ندارند از سرعت رابطه خود بکاهند. دیدار روز سه‌شنبه دونالد ترامپ از پایگاه اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک در تگزاس جدیدترین نمایش از این دوستی غیر منتظره بود. ترامپ با گروهی از مشاوران و قانونگذاران از جمله سناتور بیل هاگرتی از ایالت تنسی که یکی از گزینه‌های اصلی برای وزارت خزانه داری است به این بازدید رفت. ایلان ماسک هم با آغوشی گرم از ترامپ استقبال کرد و او را به پایگاه فضایی خود برد. در دو هفته گذشته پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، ماسک در هر مرحله‌ای در کنار ترامپ بوده و او را هرگز تنها نگذاشته است. این دو در هفته گذشته روابط خود را به سطوح جدیدی از همکاری و تعامل رساندند. از سفر به تگزاس، جایی که یک خودروی تسلا سایبر تراک به کاروان ترامپ پیوست، تا حضور مشترک در واشنگتن دی سی برای سخنرانی در برابر قانونگذاران جمهوری خواه و حتی خوردن مکدونالد در ساعات اولیه صبح که تصاویرش در تمامی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در شب انتخابات هم ماسک به همراه پسر کوچک خود به خانواده دونالد ترامپ در عکس خانوادگی آنها پیوست و حتی نوه ترامپ بعدها ایلان ماسک را به شوخی عمو خطاب کرد. با این حال آنطور که نشریه پولیتیکو میگوید شواهد نشان می‌دهد که نفوذ ماسک بر فرایند تصمیم گیری ترامپ محدودیت هایی هم داشته است. گزارش ها حاکی از آن است که ایلان ماسک برای حضور افراد خاصی در کابینه تلاش کرده که تاکنون به نتیجه نرسیده. با این حال به نظر می رسد روابط نزدیک بین این دو به یکی از مهمترین دوستی های سیاسی در تاریخ ایالات متحده تبدیل شده است. ترامپ که ماسک را نابغه خطاب کرده به طور آشکار تحت تأثیر ایده ها و پیشنهادات مالک تسلا و اسپیس ایکس قرار گرفته است. یک منبع نزدیک به ترامپ میگوید ماسک با رویکردی شبیه به یک دانشمند به فرایند انتقال قدرت نگاه میکند و مشکلات دونالد ترامپ را تحلیل میکند. اگرچه برخی از مشاوران و دستیاران از دخالت ماسک در تصمیم گیری های انتقال قدرت به رسانه ها شکایت کردند، اما ترامپ و خانوادش به نظر نمی رسد اهمیتی به این موضوع بدهند. ایلان ماسک مانند دونالد ترامپ اهمیتی به نظر مردم درباره خود نمی دهد و ترامپ این ویژگی را بسیار جذاب می داند. نشریه پولیتیکو می گوید ایلان ماسک احتمالاً تنها مردی در جهان است که می تواند واقعاً به ترامپ احساس نزدیکی کند.
پروانه وحید منش گزارش میداد. با اعلام ساعت 19 و 29 دقیقه در تهران بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو همراه ماست با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاس از تو هومن. دست کم 36 نفر بر اثر حمله هوایی منصوب به اسرائیل در شهر پالمیرا در استان حمص سوریه کشته و بیش از 50 نفر هم زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه با اعلام این خبر گفته که این حمله باعث تخریب گسترده ساختمان‌های هدف قرار گرفته شده است. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره مناطق هدف قرار گرفته شده ارائه نکرد. ارتش اسرائیل درباره این حمله توضیحاتی نداده. حملات منصوب به اسرائیل در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف سوریه افزایش پیدا کرده. اسرائیل بیش از یک دهه است که اهداف وابسته به حزب الله و سایر گروه‌های نزدیک به حکومت ایران در سوریه را هدف قرار می‌دهد. رافائل گوریسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تایید اقدام ایران در توقف افزایش ذخایر اورانیوم 60%ش آن را گامی ملموس در جهت درست توصیف کرد و گفت این اقدام در مقابل صدور قطعنامه تنبیهی علیه ایران در شورای حکام قرار ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بخشی از مجتمع نظامی پارچین که ماه گذشته در حمله هوایی اسرائیل هدف قرار گرفت یک تأسیسات هسته‌ای بوده یا مواد هسته‌ای در آن وجود داشته باشد. رافائل گوریسی این اظهارات را در نشستی خبری همزمان با نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان کرد. در این نشست قرار است قطعنامه تنبیهی پیشنهاد شده از سوی سه کشور اروپایی با حمایت آمریکا علیه ایران به رأی گذاشته شود. سخنگوی رزمایش نیروی زمینی سپاه در سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 نفر دیگر در درگیری با نیروهای امنیتی خبر داده. به گفته احمد شفایی در عملیاتی که محل و زمان آن اعلام نشده 6 نفر دستگیر شدند و 5 نفر هم با تحویل سلاح خود تسلیم شدند. جمهوری اسلامی گروه‌های مخالف خود در سیستان و بلوچستان را گروه‌های تروریستی می‌داند. در هفته‌های اخیر 10 نفر در مناطق مختلف این استان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته، مجروح و یا دستگیر شدند. تاکنون هویت هیچ یک از کشته و دستگیر شدگان اعلام نشده است. سخنگوی رزمایش نیروی زمینی سپاه گفته این رزمایش تا رسیدن به اهداف آن که به گفته وی پاکسازی تمامی عناصر تروریستی در منطقه است ادامه خواهد یافت. عملیات مشترک سپاه، بسیج، فراجا و اداره کل اطلاعات که حدود 2 ماه پیش آغاز شد از بزرگترین و طولانی‌ترین عملیات‌های امنیتی در سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود. در خبری دیگر روز چهارشنبه کارزار بین‌المللی منع استفاده از مین‌های زمینی تصمیم دولت آمریکا برای ارسال این جنگ‌افزار به اوکراین برای استفاده علیه نیروهای روسیه را محکوم کرد. این کارزار از اوکراین خواسته به طور شفاف اعلام کند که این مین‌های ضد نفر را نمی‌پذیرد. روز سه‌شنبه یک مقام آمریکایی تایید کرد که به زودی مین‌های ضد نفر برای استفاده در خاک اوکراین و در مناطق کم جمعیت ارسال خواهد شد. در نخستین واکنش دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه گفت اوکراین از جمله امضا کنندگان معاهده بین‌المللی ممنوعیت انباشت و تولید مین‌های ضد نفر است، ولی روسیه و آمریکا این معاهده را امضا نکردند. سخنگوی کرملین دولت آمریکا را متهم کرد که برای طولانی تر کردن جنگ اوکراین دست به هر کاری می‌زند. رئیس جمهور اوکراین هنوز به خبر ارسال مین‌های ضد نفر به آن کشور واکنش نشان نداده است. عباس عراقچی و ژان نوئل بارو وزرای خارجه ایران و فرانسه درباره قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردن. عباس عراقچی در این گفتگو اقدام 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در ارائه قطعنامه در شورای حکام را در تقابل و فضای به گفته او مثبت ایجاد شده بین تهران و آژانس خواند.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان روند مذاکرات برای آتش بس با اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در حال انجام است را تایید کرد و گفت که حزب الله طرح پیشنهادی ایالات متحده را دریافت و نظر خود را در این باره ارائه داد. نعیم قاسم همچنین گفت که سرنوشت تلاش‌ها برای آتش بس به پاسخ اسرائیل به پیشنهاد ارائه شده از سوی آمریکا بستگی دارد. سخنان دبیر کل حزب الله با پایان گفتگوهای آموس هاکستین فرستاده ویژه آمریکا با مقامهای لبنانی در بیروت همزمان شده. ایلیا جزایری در گزارشی به تلاش‌های فرستاده آمریکا برای آتش بس در لبنان پرداخته.
پایان گفتگوهای آموس هاکستین فرستاده ویژه ایالات متحده با مقامهای لبنانی در بیروت. ایستگاه بعدی اسرائیل است. او به خبرنگاران گفت:
دیدارهای امروز بر پایه دیدارهای روز گذشته برگزار شد. پیشرفت بیشتری داشتیم. تا دو ساعت دیگر برای تلاش در راستای به پایان رساندن ماجرا به اسرائیل خواهم
رفت. عمده گفتگوهای آقای هاکستین در لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان این کشور بود، شخصیتی که حزب الله به عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده. گفتگوها بر پایه طرح آتش بسی که پیشتر واشنگتن ارائه داده بود. آقای هاکستین روز گذشته در این باره گفته بود:
مذاکرات بسیار سازنده‌ای با آقای نبی بری انجام دادم. طی چند هفته گذشته برای نزدیک کردن نقطه نظرها به یکدیگر تلاش کردیم و امروز در این زمینه گام‌های بزرگی برداشتیم.
به گفته منابع متعدد، نماینده ویژه آمریکا با علی همدان مشاور رسانه‌ای نبیه بری برای ویرایش برخی واژه‌ها در پیشنویس طرح آتش بس نیز گفتگو کرده. اصلاحاتی پس از آنکه حزب الله نظر خود درباره پیشنویس را تسلیم آقای بری کرده بود. پایه طرح پیشنهادی آمریکا قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1701 است که به جنگ 34 روزه میان اسرائیل و حزب الله در سال 2006 میلادی پایان داد. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره تلاش‌های فرستاده ویژه آمریکا گفته بود:
ما در حال بررسی مذاکرات احتمالی به رهبری آمریکا برای دستیابی به راه حلی با حزب الله هستیم. تأکید می‌کنم که دستیابی به راه حل جز با ادامه حملات سنگین ممکن نیست و ما همین کار را انجام می‌دهیم. ما خواستار دور راندن حزب الله تا پشت رود لیتانی هستیم. خواسته های بیشتری هم داریم که اینجا مطرح نمی کنم.
جنگی که پس از حدود یک سال تبادل آتش گاه و بیگاه میان اسرائیل و حزب الله شعله ور شد. حزب الله هدف از پرتاب گاه و بیگاه راکت، پهپاد و موشک به سوی اسرائیل را کاستن از فشار به فلسطینی‌ها در نوار غزه اعلام کرده بود. تنشی که از حدود دو ماه پیش به شکل جنگی فراگیر درآمد و اسرائیل علاوه بر بمباران جای جای لبنان عملیات زمینی در جنوب این کشور را آغاز کرد. بنابر آمار رسمی تا کنون بیش از 3500 نفر در لبنان اکثرا غیر نظامی کشته شده اند. شمار زیادی از اعضای حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه نیز در حملات اسرائیل کشته شده اند. این جنگ به آوارگی صدها هزار لبنانی نیز انجامیده. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان موافقت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با طرح پیشنهادی آمریکا را گامی بزرگ در مسیر یک راه حل برای تنش دانست. اکنون سفر آقای هاکستین به اسرائیل سرنوشت ساز و تعیین کننده مسیر خواهد بود و البته نتیجه روشنی ندارد، به ویژه پس از این سخنان آقای نتانیاهو در پارلمان اسرائیل.
مسئله مهمتر طرح پیشنهادی مطرح شده نیست. با تمام احترام میگویم که این طرح کافی نیست. ما مجبور به تضمین امنیتمان در شمال و انجام عملیات حتی پس از آتش بس هستیم. ماجرا تنها پاسخ بازدارنده یا هجومی نیست، بلکه توانایی در جلوگیری از توسعه توان حزب الله نیز هست.
گوه بیکوت کیفا زگام یخولت لمنوعی تصمود شل حزب الله.
اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم امروز گفت حق اقدام علی حزب الله شرط پذیرفتن هر طرحی برای آتش بس است. در واکنش به این سخنان ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
او می تواند نظر خود را بگوید و من هم بیانیه خود را ارائه می دهم. همان گونه که دیروز گفتم، ما در مذاکره با طرف ها پیشرفت داشتیم و بر شماری از موانع که جلوی دستیابی به راه حل را می گرفت غلبه کردیم، اما همچنان باید اقدامات بیشتری انجام داد. ما نیازمند توافق با طرف های درگیر هستیم و برای تحقق آن تلاش می کنیم و می خواهیم در سریع ترین زمان ممکن این اتفاق بیفتد.
این در حالی است که امروز نه لبنان آرام بود و نه اسرائیل. منطقه مختلف لبنان از جمله بیروت پایتخت این کشور هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. طی 24 ساعت گذشته دست کم 4 تن از نیروهای ارتش لبنان در جنوب این کشور کشته شدند. حملات موشکی و پهپادی حزب الله به شمال اسرائیل نیز ادامه یافت و صدای آژیر خطر بارها در این منطقه شنیده شد.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. روبی چن، پدر ایتای چن، سرباز آمریکایی اسرائیلی است که در حمله 7 اکتبر سال گذشته، یعنی 15 مهر ماه، گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی کشته و جنازه‌اش روبوده شد. گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. روبی چن در فعالیت‌ها و اقدام‌های خانواده‌های گروگان‌ها شرکت می‌کند و خواهان بازگرداندن جنازه فرزندش برای به خاک سپردن در اسرائیل است. او یکی از اعضای خانواده‌های قربانیان آمریکایی در حملات 7 اکتبر و جنگ غزه است که با ارائه اسناد مربوط به حمایت‌های جمهوری اسلامی از این حملات از ایران شکایت کردند. رادیو فردا در این باره با روبی چن گفتگو کرده و از او پرسیده که هدف او و خانواده‌های آمریکایی دیگر از اقامه دعوا علیه جمهوری اسلامی چیست. این مصاحبه امروز چهارشنبه در تل آویو انجام شد.
It's more about seeing that justice, but it's not just about seeing justice.
ماجرا بیشتر به تحقق عدالت مربوطه، اما فقط این نیست. ما می‌خوایم هرچه در توان داریم به کار ببندیم تا در آینده چنین رویدادهای دیگه تکرار نشه و هیچ شهروند آمریکایی مجبور به تحمل درد و رنجی نباشه که من و خانواده‌ام مجبور به تحمل اون هستیم. ما می‌خوایم بگیم که حمایت از تروریسم سودآور نیست و امیدواریم اقداممون نه تنها جلوی ایران رو بگیره، بلکه در برابر کشورهای دیگه‌ای که از شبکه جهانی تروریسم حمایت می‌کنندم سد ایجاد کنه. شبکه‌ای که امروز نه تنها در اسرائیل بلکه در مناطق دیگه هم وجود داره. من کمی درباره این موضوع تحقیق کردم. پولایی که توسط تروریسم جهانی استفاده میشه تنها از دولت‌ها نمیاد، بلکه با عنوان کمک‌های خیریه از مردم هم جمع‌آوری میشه. در سطح جهانی برای جلوگیری از استفاده از این اموال، ما که به صلح و زندگی طبیعی ایمان داریم و می‌خوایم که تروریسم محو بشه، باید زیرساخت‌های این پول‌ها رو از بین ببریم. پول‌های انباشته شده زیادی تو کشورهایی مثل ترکیه، کویت و اندونزی وجود داره که برای حماس جمع‌آوری شده. اونا فقط منتظر انتقال این پول‌ها به غزه هستن. الان ماجرا برای از میان بردن زیرساخت‌های این پول‌ها به ما و جامعه جهانی برمی‌گرده. پسرم ایتای شهروند آلمانی استرالیایی اسرائیلی هم هست. من قانون آلمان رو خوندم. آیا موادی قانونی مثل قوانین ایالات متحده توی اون وجود داره؟ متاسفانه نه. به طور مثال اگه از بانکی توی ترکیه برای تامین هزینه تروریسم به عنوان ابزاری برای انتقال پول استفاده بشه، نمیتونیم این بانک رو توی آلمان محاکمه کنیم. من فکر میکنم که جامعه جهانی باید به این درک برسه که ما نیاز داریم اکسیژن تروریسم رو قطع کنیم. اکسیژن همون پوله. پس از راه این اقدامی که کردیم، امیدوارم ثابت بشه که حمایت از تروریسم اقدام تجاری خوبی نیست. همچنین بتونیم از اقدام دیگران در پشتیبانی از تروریسم جلوگیری کنیم.
گفتگویی بود با روبی چن، پدر ایتای چن، سرباز آمریکایی اسرائیلی که در حمله 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی کشته و جنازه‌اش روبوده شد.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
افزایش اعدام‌ها در ایران باعث نگرانی سازمان‌های حقوق بشری در ایران و همینطور خارج از کشور شده و در تازه‌ترین مورد سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش این روند را محکوم کرده. در 10 ماهه اول سال جاری میلادی حداقل 651 تن در ایران اعدام شدند که 166 تن از آنها در ماه گذشته بوده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در صدور انبوه احکام اعدام انتقاد و تأکید کرد که بیشترین احکام صادر شده مربوط به زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی بوده است. بر اساس این بیانیه یکی از آخرین موارد یک زن زندانی سیاسی کرد به نام وریشه مرادی عضو جامعه زنان شرق کردستان معروف به کژار است. دادگاه انقلاب ایران در تهران خانم مرادی را به اتهام قیام مسلحانه علیه نظام در 20 آبان به اعدام محکوم کرد. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که مقامات به خانم مرادی اجازه دفاع از خود را ندادند و رئیس دادگاه تا به وکلای او نیز اجازه دفاع نداد. ناهید نقشبندی، پژوهشگر ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت مقامات ایرانی از مجازات اعدام به عنوان ابزار ترس استفاده می کنند. به ویژه اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی را پس از محاکمه‌های ناعادلانه هدف قرار می دهند. مقامات در هفته‌های اخیر 5 مرد کرد را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کردند. دادگاه انقلاب ارومیه 12 آبان ماه ناصر بکرزاده اهل ارومیه را به این اتهامات به اعدام محکوم کرد و روز 16 آبان نیز روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی حکم اعدام 4 زندانی را در 2 پرونده جداگانه اعلام کرد که به جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با موساد سازمان اطلاعات اسرائیل متهم شده بودند. از سوی دیگر دادگاه کیفری استان تهران 6 متهم پرونده اکباتان را به اتهام نقش داشتن در قتل یکی از نیروهای شبه نظامی بسیج در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 2022 به اعدام محکوم کرد. در 23 آبان بابک پاکنیا وکیل برخی از این متهمان با اعلام این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رئیس شعبه دادگاه نظر مخالفی صادر کرده است. به گفته ای وی حکم قابل تجدید نظر است. علاوه بر این به گفته سازمان حقوق بشر کارون 4 زندانی عرب اهل اهواز در استان خوزستان در معرض خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. افزایش اعدام‌ها به شهروندان افغان در ایران هم کشیده شده. گروه‌های حقوق بشری گزارش دادند که دست کم 49 تبعه افغانستان طی سال جاری در ایران اعدام شدند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. فرصتی هست که یادآوری بکنم که در صورتی که مایل بودید گزارش ها و اخبار و مطالب رادیو فردا رو با عمق بیشتری مطالعه کنید، میتونید همیشه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. یک دختر 17 ساله اهل افغانستان برنده جایزه بین المللی صلح کودکان شد. درباره او و اینکه چطور برنده این جایزه شده بیشتر در گزارش اردشیر طیبی بشنوید.
نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله اهل افغانستان برنده جایزه بین المللی صلح کودکان شد. بنیاد حقوق کودکان مستقر در هلند که همه ساله این جایزه را به کودکی که مشارکت قابل توجهی در دفاع از حقوق سایر کودکان داشته باشد اهدا می کند، در بیانیه خود اعلام کرد که خانم ابراهیمی را به عنوان فردی الهام بخش یافته که پیامی از امید را برای جوانان دیگر در سراسر جهان به ارمغان آورده است. پیشتر نیز چهره‌های شناخته شده ای از جمله گرتا تونبرگ، فعال مبارزه با تغییرات اقلیمی، و ملاله یوسفزای، فعال مبارزه برای حق تحصیل دختران، نیز این جایزه را برنده شدند. نیلا ابراهیمی فعالیت‌های خود را از 13 سالگی و همزمان با سقوط دولت افغانستان و قدرتگیری دوباره طالبان آغاز کرد. او توانست با بهره‌گیری از فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی توجهات جهانی را به سرکوب‌های روزافزون علیه زنان در افغانستان جلب کند. نیلا ابراهیمی هنگامی که 13 سال داشت در اقدامی جسورانه ویدیویی از خود ضبط کرد که در آن آواز می‌خواند.
برو بخیر با مکتب درس بخون دختر جان، با تو نیاز دارم افغانستان دختر جان، برو بخیر با مکتب.
این ویدیو توسط برادرش در توییتر منتشر شد. یکی از صدها ویدیویی که در آن زنان افغانستان به منع آوازخوانی دختران بالای 12 سال که توسط مدیر آموزش و پرورش طالبان در کابل اعلام شده بود اعتراض می کردند. پس از فراگیری این کارزار که با هشتگ I am my song شناخته می شد، وزیر آموزش و پرورش طالبان اعلام کرد که مدیر این سازمان در کابل بدون مشورت با او چنین دستوری را صادر کرده است و این بخشنامه را موقتاً پس گرفت. این موفقیت هرچند کوچک اما مهم، نقطه عطفی در مبارزه نیلا ابراهیمی برای آزادی بیان و حقوق دختران در افغانستان بود. او پس از آن به کانادا مهاجرت کرد و فعالیت‌های خود را با تأسیس بنیاد داستان او گسترش داد. این سازمان غیرانتفاعی دختران افغان را تشویق می‌کند که داستان‌ها و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و کمک می‌کند تا صدای آنان در سطح جهانی شنیده شود. ابراهیمی از آن زمان تا کنون در نشست‌های مختلف بین‌المللی از جمله نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی سخنرانی کرده و به تبیین وضع دشوار دختران در افغانستان پرداخته است. از زمانی که گروه اسلامگرای طالبان در سال 2021 در افغانستان قدرت را در دست گرفت، زنان از زندگی عمومی نظیر مشاغل و همچنین حضور در پارک‌ها و سالن‌های ورزشی و از همه مهمتر تحصیلات متوسطه و عالی محروم شدند. سازمان ملل متحد از این محدودیت‌ها به عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان یاد کرده است. این محدودیت‌ها نشان دهنده تغییراتی عمده در آزادی‌هایی است که زنان افغانستان در دو دهه گذشته به دست آورده بودند. نیلا ابراهیمی در مراسم دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان بار دیگر ترانه‌ای که با آن معروف شده بود را این بار با همراهی گروهی از دختران از 4 قاره جهان و یک گروه کره بزرگ اجرا کرد.
درس بخون دختر جان، با تو نیاز دارم افغانستان دختر جان، زنگ مکتب میخواند دم دم دم، با درس نو میشد زندگانی رم رم، برو بخیر با مکتب، برو بخیر با مکتب.
اردشیر طیبی گزارش میداد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چرا خوش بگذره؟
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن؟
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال
و... یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
قادر عبدالله نویسنده ایرانی هلندی به تازگی کتابی درباره زرتشت، کسی که پیامبر دوران باستان ایران خوانده می شود، منتشر کرده. آقای عبدالله در گفتگویی با رادیو فردا درباره این کتابش توضیح می دهد. مصطفی خلجی این گفتگو را انجام داده.
حسین سجادی قائم مقامی فراهانی که نام ادبی خود را قادر عبدالله به یاد دو دوست اعدام شده خود در ایران انتخاب کرده، سالهاست که آثارش را به زبان هلندی می نویسد و اتفاقاً این آثار بسیار پر مخاطب هستند. آثار این نویسنده علاوه بر فروش بالا در هلند، در خارج از این کشور نیز به زبانهای مختلف ترجمه شدند. در واقع آقای عبدالله که اکنون 70 ساله است، جزو معدود نویسندگان زبان هلندی است که توانسته ادبیات کشور هلند را در سطح جهانی معرفی کند. آخرین اثر او به نام زرتشت سخن میگوید، جزو آن دسته از آثار این نویسنده قرار میگیرد که درباره شخصیت‌های تاریخی مرتبط با ایران نوشته شدند. قادر عبدالله در پاسخ به اینکه بر اساس چه ضرورتی سراغ زرتشت رفت، به رادیو فردا میگوید
سن بود
یک دفعه ما به نسیم گفتم، به نسیم خاکسار گفتم ما کی اینقدر بزرگ شدیم، یا یه دفعه خیلی بزرگ شدیم. بعد دیدم داره دیر میشه، اگه ننویسم دیر میشه. و دلیل دیگری هم که موجب نوشتن این کتاب شد خود زرتشت بود، رهایم نمی کرد، توی همه کتابهایم می آمد و تا اینکه یک شب به خوابم آمد. خب البته حالا ما می دونیم خوابها چجوری به خوابمون میان، و زرتشت را به خواب دیدم. بعد این رو به ناشرم گفتم، گفتم دیشب زرتشت را به خواب دیدم. بعد همونجا توی کافه بود، با هم دیگه بودیم، نشسته بودیم با یک آبجوی هلندی هاینکن. بعد وقتی که توی کافه اون صاحب کافه یه آبجو جلوت میذاره، یک زیر لیوانی مقوایی هم زیر لیوانت میذاره که آبجو به نشت نکنه به میز. بعد ناشرم وقتی گفتم که خواب زرتوش را دیدم، همون زیر لیوانی را برداشت، خودکاری از جیبش در آورد، گفتش که نوشت اینقدر پرداخت شد، منتظر کتاب زرتشت هستم. امضا کرد داد به من با پولی که قرار بود پیش پرداخت بشه. خب دیگه خود زرتشت بود که کار را به اینجا رسوند. صحبت پیش پرداخت نیست، صحبت زرتشت هست که خودش مرا به جلو هل داد و گفت قادر عبدالله بنویس. سرم رو خم کردم و نوشتم.
ایرانیان پیش از اسلام زرتشتی بودند، اما با حمله اعراب به ایران و فراگیر شدن اسلام در این سرزمین، زرتشتیان محدود شدند و بارها مورد آزار قرار گرفتند. اکنون نیز جمهوری اسلامی با وجود به رسمیت شناختن دین زرتشتی، محدودیت‌هایی را علیه پیروان این دین اعمال می‌کند. اما قادر عبدالله می‌گوید که زرتشت بخشی از هویت ایرانی است و این امر را یک ایرانی تبعیدی بهتر درک می‌کند.
ما همه درباره زرتشت می‌دونیم، ولی فقط یا تقریباً فقط این رو می‌دونیم، پندارنی، کردارنی، گفتارنی، و از این جلوتر نیومدیم، البته بجز محققین ما. ولی در واقع برای من به عنوان انسان ایرانی همیشه یک سوال بود که زرتشت کیه؟ بخصوص وقتی که شما کشور را ترک میکنید و سالها دیگه به کشور، به خانه نمیتونید برگردید، یک دفعه مهاجرت و دوری از خانه، خونه را یعنی معنی خونه اصلا عوض میشه. معنی خانه یا خونه دیگه یک ساختمان یا درخت سیب یا خانمهای همسایه دیگه نیست. خانه میشه زرتشت، خانه میشه حافظ، خانه میشه سعدی، میشه رومی، میشه محمد، و تو به اینها پناه میبری. و برای همین من چند سال پیش به مولانا رومی پناه بردم و درباره او کتابی نوشتم، و بعد پناه بردم، به خانه رفتم پیش زرتشت. و زیبایی این کار اینه که به واسطه مهاجرت، به واسطه این سالهای طولانی دور بودن از خانه، و به واسطه آشنا شدن با یک فرهنگ دیگری، یک باره یک نگاه دیگری، یک نگاه تازه‌ای به همه این اتفاقات داری. زرتشت انسان است، انسان فقط ایرانی نیست، انسان جهانیه، و من تلاش کردم که زرتشت انسان جهانی را از طریق زبان هلندی به جهان نشون بدم.
همچنین قادر عبدالله میگوید که کتاب جدیدش همچون آینه است.
زرتشت فقط یک زرتشت نیست، زرتشت آینه است که همه تاریخ ما را از قبل از آمدن اسلام تا آن شروع انسان، وقتی که چرخهای گاری را پیدا کرد و اسبها را رام کرد، اون تاریخ زرتشت است. اون تاریخ ما هستیم، و من هم سعی کردم در این کتاب از آن چرخهای گاری، از آن اسبها، از آن اولین نیزه ها که انسان ها پیدا کردند، از آن اولین خدایان، اولین نوشته ها به زرتشت برسم و به خودمان. کتاب جدید من آینه ایست که من در برابر خودمان گرفتم و به عنوان اولین کس که این کتاب را نوشته یا خواندم خوشحال شدم، احساس شادی کردم، چون زرتشت خودش میگوید هدف از زندگی تجربه شادی است. کتاب زرتشتی که من افتخار دارم که نوشته باشم نمودی از شادی است.
ناشر کتاب زرتشت سخن میگوید درباره این کتاب نوشته که هر کسی آن را بخواند برای همیشه با دیدی متفاوت به جهان نگاه خواهد کرد.
بله، و با این گفتگوی مصطفی خلجی با قادر عبدالله نویسنده ایرانی هلندی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. موضوع کتاب جدید قادر عبدالله زرتشت است، کسی که پیامبر دوران باستان ایران خونده میشه. جالب هستش که بهتون بگم که درباره زمان زیست زرتشت اطلاع دقیقی در دست نیست. بعضی میگن که او بیش از 5000 سال پیش میزیسته و برخی میگویند که همین 3000 سال پیش، حدود 1000 سال پیش از میلاد مسیح، زرتشت بر روی زمین گام برمی‌داشته. از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می‌کنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.